ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل متحد میگوید محاصره و بمباران‌های کور قوطه شرقی در سوریه مصداق جرایم بین المللی است. گزارش یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری حاکی از افزایش مخالفان حجاب اجباری در ایران است. و رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. پائولو پینیریو، مسئول تحقیقات سازمان ملل متحد در جنایت جنگی روز سه‌شنبه گفت محاصره و بمباران قوطه شرقی در سوریه از مصادیق جرایم بین المللی بمباران‌های کور و گرسنگی دادن افراد غیر نظامی است. به گزارش رویترز وی گفت بمباران سه بیمارستان موضوع ایجاد مناطق کاهش تنش را به موضوعی مسخره تبدیل کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس حملات هوایی به منطقه قوطه که از یک شنبه شب آغاز شده همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای روسی و سوری صبح امروز سه‌شنبه 5 شهر را در منطقه قوطه بمباران کردند. بمباران هایی که دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. روسیه، ایران و ترکیه طی چند دور مذاکرات در آستانه یادداشتی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه امضا کردند، اما نبرد در شماری از این مناطق همچنان با شدت جریان دارد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در وبسایت خود گزارشی از تغییر جدی نظر مردم ایران در سال‌های اخیر نسبت به حجاب اجباری منتشر کرده و اعلام کرده که بازنشر این گزارش را همزمان با پدیده دختر خیابان انقلاب انجام داده است. این بررسی که در سال 93 انجام شده می‌گوید در سال 85 نزدیک به 34% از مردم با حجاب اجباری مخالف بودند، اما 8 سال بعد تعداد مخالفان حجاب اجباری در ایران به 49% رسیده، یعنی نزدیک به نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب موضوعی خصوصی است. در زمینه نوع پوشش در سال 85 خورشیدی 54% پرسش شوندگان با چادر موافق بودند، اما این رقم در سال 93 به 35% کاهش یافته است. در هفته‌های اخیر در اعتراض به حجاب اجباری زن جوانی که در شبکه‌های اجتماعی ویدا موحد معرفی شد در خیابان انقلاب تهران روسری خود را به اعتراض درآورد و سپس زنان و مردان دیگری به این حرکت پیوستند. پلیس ایران از بازداشت دست کم 29 زن در این ارتباط خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی درباره اوضاع سوریه، برجام، مسائل اسرائیل و فلسطینیان و جنگ یمن با او گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، روحانی و پوتین مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه بدون اجازه دولت این کشور ابراز داشتند. این در حالی است که ارتش ترکیه روز 30 دی ماه با حمله به افرین در شمال سوریه عملیاتی را برای پاکسازی منطقه از شبه نظامیان کرد سوریه آغاز کرده است. معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته حجم هزینه‌های فاقد سند در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به 2000 میلیارد تومان میرسد. به رغم آنکه سالها پیرامون حیف و میل و سوء استفاده در شهرداری تهران گفتگو شده و گزارش‌هایی هم منتشر شده، هنوز ابعاد سوء استفاده های احتمالی در پرده ابهام است. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار در آلمان از او درباره حیف و میل احتمالی در شهرداری تهران پرسیده است. مهدی مهدوی‌آزاد:
آقای قالیباف حدود 12 سال شهردار تهران بوده، قبل از او هم حدود 2 سال محمود احمدی نژاد. در طول این 14 سال همیشه شایعات در مورد عملکرد مالی اصولگرایان وجود داشته. شهرداری تهران در 2 سال گذشته با رسوایی‌های پی در پی مالی مواجه بوده. شهریور 95 مسئله املاک نجومی حدود 2000 میلیارد تومان در واگذاری املاک شهرداری تهران مطرح شد. چند ماه بعدش اسفند 95 آقای رحمت الله حافظی افشاگری معروف رو کرد که در سالهای 91 و 92 حدود 4200 نفر از اقوام مداحان و مسئولان نظامی در مترو تهران استخدام شدن بدون که حتی دیپلم داشته باشند. مدتی بعد شهریور 96 سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف بازداشت شد با یک رقم هنگفت و حیرت آور از فساد مالی و اختلاس، و نهایتاً دیماه 96 گزارش حیرت آور آقای نجفی به شورای شهر که نشان میداد ابعاد فساد تکان دهنده است، از استخدام 13 هزار نفر در آستانه انتخابات گرفته تا یک قرارداد سوری با آقای قالیباف با یک شرکت وابسته به ناجا به مبلغ 1,430,000,000 تومان که بعداً 1,275,000,000 تومانش به رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری پرداخت شده و او این مبلغ را هزینه انتخابات کرده، و بعد هم مسئله مثل واگذاری 674 ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی. در مجموع میتونیم بگیم که شهرداری تهران یکی از سیاه‌ترین دوران خودش رو از حیث شفافیت مالی سپری میکنه.
با آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما گفتید آیا موردی بوده که واقعا ثابت شده که آقای قالیباف یا شهرداری تهران این حیف و میلا رو انجام داده؟ چون شما موارد زیادی رو مطرح کردید.
قید تلخ وجود داره و اون هم این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و حکومت مایل به اثبات این مسئله نیست. در همین ماجرای املاک نجومی شهریور 1395 گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد در رسانه‌ها، اما دستگاه قضایی روزنامه‌نگار افشاگر رو بازداشت کرد و به رسانه‌ها دستور سکوت داد. منظر ظاهری اگر بخوایم نگاه بکنیم، نفس بازداشت سردار عیسی شریفی کسی که 12 سال دست راست آقای قالیباف بوده، اون هم با این حجم اختلاس، یک نشانه واضح از اختلاس است. اما اگر منظور اتهامات اثبات شده است که تمامی مراحل قانونیش رو تا دادگاه تجدید نظر سپری کرده باشه، تا الان چنین چیزی منتشر نشده.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران میگوید که هزینه‌های فاقد سند کشف شده که حجم اونها به 2000 میلیارد تومان میرسه و بخشش هم مربوط به پیمانکارها هست. چطوری ممکنه یک همچنین هزینه‌هایی بشه با شرکت پیمانکاران ولی سندی در دست نباشه؟
اول باید توضیح بدم که در شهرداری تهران هزینه‌های فاقد سند لزوماً به معنای اختلاس نیست. بخشی از هزینه‌های شهرداری تهران فاقد مصوبات شورای شهر هست، به همین خاطر در حسابرسی‌های نهایی فاقد سند تشخیص داده میشه، و بخشی از هزینه‌ها هم فاقد اسناد کافی در تشریفات اداری است. مثلا قرارداد معتبر وجود نداره یا روال و تشریفات ترک مناقصه به درستی طی نشده. به این جور هزینه‌ها هم فاقد سند میگن. از این مرحله که بگذریم، بخشی از هزینه‌های شهرداری تهران اما مشخصاً صرف هزینه‌های سیاسی شده. آنچنان که آقای نجفی گفت، بخشی از اونها خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده. آنچنان که قبلاً افشا شده بود، بخشی از اونها خرج مداحان هیئت‌های مذهبی شده. در زمان آقای احمدی نژاد هم چیزی حدود 300 میلیارد تومان هزینه بدون سند کشف شد که اون بار هم با دستور ظاهراً دفتر آیت الله خامنه‌ای از رسیدگی به اون ممانع به عمل آمد.
آقای مهدوی آزاد، چشم‌اندازی هست که ابعاد هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری روشن بشه؟
جناح آیت الله خامنه ای دو چهره شاخص در مدیریت داشته، یکی محمود احمدی نژاد و دومی محمد باقر قالیباف. تجربه محمود احمدی نژاد شکست خورد. دفتر آیت الله خامنه ای و اصولگران سعی میکنند از تجربه قالیباف، اسم او، حفاظت بکنند. بنابراین شخصا امید چندانی به رسیدگی به این مسئله ندارم. ضمنی که آقای قالیباف علاوه بر فساد گسترده ای که در شهرداری ایجاد کرده، یک باند عجیب و غریبی رو در این ساختار عظیم کاشته. قراردادهای دست و پاگیری رو در این شهرداری انجام داده، مثل قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در خرداد 93 که عملا مانع اداره شهرداری میشه. بدهی‌های سنگینی هم گذاشته. به ادعای آقای نجفی حدود 3 برابر بودجه کل شهرداری، یعنی 52 هزار میلیارد تومانه، و نیروی انسانی متورمی. آقای مجید فراهانی قبلا گفته بود که شهرداری 68 هزار نیرو داره اما 130 هزار نفر ماهانه حقوق میگیرن. با توجه به این گذشته آقای قالیباف و این ساختار متورم و درب و داغون فعلی، من امید چندانی به رسیدگی به این تخلفات ندارم.
نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه کمیته سازمان‌های غیردولتی یا NGO‌ها در سازمان ملل را متهم کرد که اجازه ورود برخی از NGO‌ها به سازمان ملل را نمی‌دهد. خانم هیلی این اقدام این کمیته را شرم‌آور خواند. کمیته مورد اشاره خانم هیلی 19 عضو دارد. وظیفه این کمیته تایید NGO‌ها یا سازمان‌های غیردولتی است که در سازمان ملل متحد وظیفه مشاوره دادن به کشورها را دارند. این کمیته در سال 1946 تأسیس شده و به طور مستقیم به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد. اعضای کمیته NGO‌ها در سازمان ملل برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. 19 عضو کنونی آن شامل جمهوری آذربایجان، بروندی، چین، کوبا، یونان، گینه، هند، ایران، اسرائیل، موریتانی، نیکاراگوئه، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، سودان، ترکیه، ایالات متحده، اوروگوئه و ونزوئلا می‌شود. از جمله کشورهایی که خانم هیلی معتقد است مانع از ارائه مجوز به 2 سازمان حقوق بشر در زمینه ایران و کره شمالی می‌شوند، به چین، کوبا، ونزوئلا، روسیه، آفریقای جنوبی و پاکستان اشاره شده است. حال نیکی هیلی میگوید ایالات متحده به تلاش برای دسترسی پیدا کردن مرکز اسناد حقوق بشر ایران و همچنین کمیته حقوق بشر در کره شمالی به مجوز برای حضور در سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران یکی از سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در زمینه جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. این مرکز که در سال 1383 توسط گروهی از پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده، در توضیح فعالیت‌های خود آورده که بر این باور است ترویج مسئولیت پذیری و ارتقای فرهنگ حقوق بشر در ایران برای امنیت و صلح پایدار ایران و خاورمیانه اهمیت بسزایی دارد. این سازمان چند سالی است که برای دریافت مجوز از کمیته NGO‌ها و فعالیت به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد و مشاوره تلاش می‌کند، اما با بن‌بست مواجه می‌شود. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیکی هیلی حال میگوید در صورتی که کمیته NGO‌ها به ممانعت خود برای صدور مجوز ادامه دهد، در نشست آتی شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد در بهار آینده این موضوع بررسی خواهد شد.
یا آقای احمدی نژاد که داره ایبرو بر حرف میزنه، ایشون از ترس خودشه، اطرافیانشه تا در امان باشه. آقای احمدی نژاد، تو 8 سال بودی، چه کار برای مردم کردی؟ توی 8 سال جز گرونی، جز بدبختی، جز بیچارگی بیا چی به بار آوردی؟ سازمان ملل تحریم میکرد، میگفت که اینه کاغذ پاره، مردم نون نداشتن، اینه تو نظاره گرم، همه چیره تو مالی گرون کردی، برو دنبال کار دیگه، دست سر این ملت و دست سر این بساط بچه بازیات بذار کنار.
خواستم بگم گیریم دست گوسفند دزد بینوا رو بریدید، گیریم که سر هزاران جوان بیگناه رو بریدید، گیریم که زندان ها پر از زور و بی‌عدالتی شماست، ولی با رستن جوانه ها چه می کنید؟ با دلهای سوخته این مردم درد کشیده، گرسنه و خسته چه می کنید؟ بدانید و مطمئن باشید که ققنوس پرسوخته از خاکستر خودش سر بلند خواهد کرد و به سوی آزادی پرواز می کند. دوره شما تمام است.
در این اختشاش و تأخیر که جوانان عزیز ما حق و حقوق خود را می خواستند ولی گوش شنوایی نیست که این خواسته ها را برآورده کند، مطمئن باشند خدایی هست که این صداها را بشنود، که فرموده ظالمان عرض دست خود را از ظلم کوتاه کنید، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
خیلی وقتها سایت های خبری رو باز میکنم با خوندن بعضی خبرها تصمیم به اظهار نظری میگیرم، ولی راستش وقتی فکرش رو میکنم جرأتش رو ندارم. میدونید چرا؟ چون این حکومت اخلاق مردم رو خراب کرده. یه سری آمادن یکی یه اظهار نظری بکنه تا با توهین و فحش و بد و بیراه به جونش بیافتن. واقعا انقلاب اسلامی با مردم ما چه کرده؟ البته با امامان جمعه که این حکومت داره بیشتر از این انتظارش نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
این صدای شما شنوندگان رادیو فردا ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اما اگر میخواهید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، تازه ترین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به نشست خبری حسن روحانی که ساعتی پیش در تهران برگزار شد. در این نشست خبری رئیس جمهوری ایران درباره موضوع شبکه‌های اجتماعی و اینترنت گفته که فضای مجازی در سیاست داخلی و خارجی بازیگر عمده شده است. درباره این خبر میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.